سبزی به تا سبز میدون.
نخستین روز از آخرین هفته آخرین ماه بهار، نخستین سالگرد اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، به جای شروع کسب و کار و رونق اقتصادی، ایران شاهد تداوم اعتصاب بود و کرکره هایی که بسته ماند.
8 خرداد 1401 مردم بازاریا ریختن تو خیابون.
افزایش نرخ مالیات بخش خصوصی از هفته گذشته واکنش بازاریان و کسبه را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشت. صبح شنبه سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای مدعی شد که این سازمان به کسبه اعتماد دارد و از همین رو به ادارات مالیات سراسر کشور دستور داده شد تا در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و تعیین میزان مالیات اصل را بر صحت ادعای کسبه بگذارند. هرچند این اطلاعیه می توانست نشان از نوعی عقب نشینی یا امتیازدهی از سوی سازمان مالیاتی باشد، اصل تعیین مالیات بر دخل و خرج و افزایش نرخ آن تغییری نکرد.
قانون مالیات از حساب‌های شخصی مردم که هنوز حساب شخصی با حساب اقتصادیش تبدیل نشده اشتباه بزرگی آرزی. فعال اقتصادی من وام گرفته بدهیش رو بده، پولش اومده در حسابش، یه بار داره ازش گرفتی بخواد خارج شه یه بار.
اطلاعیه تازه سازمان مالیاتی کارگر نشد و دکانها حتی در سنتی ترین زوایای بازار یزد بسته ماند و دامنه اعتصابات به شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان هم کشیده شد.
اینجا شهرک صنعتی محمودآباد حدود 2000 واحد تولیدی از کارخانه انبار و کارگاه تولید سنگ ساختمانی تعطیل کردن.
بازاریان در اصفهان،
خیابان علی از خانکاس و ترس،
نوراباد ممسنی، هندیجان و عراق دکانها را بسته نگاه داشتند و با سردادن شعار به خیابانها آمدند. در تهران اعتراض بازاریان و کسبه با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه مواجه شد. گفته می شود تلاش پلیس برای ممانعت از شکلگیری تجمعات خیابانی واکنش بازاریان را در پی داشته و برخورد خشن نیروهای امنیتی فضا را به تنش کشانده. گزارش های از شلیک گلوله های ساچمه‌ای و رنگی به کسبه معترض منتشر شده و تصاویری از واکنش کسبه به رفتار نیروی انتظامی. نتیجه سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی و دولتش ثبت رکورد‌های بی‌سابقه در قیمت دلار و سکه طلا بود و فشار اقتصادی و معیشتی که هر روز در گوشه‌ای اعتراضی خیابانی را رقم زد.
هم مجلس هم دولت دروغ میگن به ملت.
روز شنبه همزمان با اعتصاب و اعتراض بازاریان، شهرهای ایران بار دیگر شاهد اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی هم بود. بازنشستگان معترض در اهواز سفره‌های خالی را بر سر دست چرخاندند و از یک ساختمان دولتی به ساختمان دیگر، از فرمانداری به استانداری و از استانداری به تأمین اجتماعی رفتند، بلکه فریادشان شنیده شود. بازنشستگان در آبادان از گرانی و تورم گفتند و در شوشتر به ابراهیم رئیسی شعارهایش را یادآور شدند. در کرمان تأکید کردند که تا حصول نتیجه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
تا حصول نتیجه
اعتراض به افزایش ناکافی حقوق بازنشستگان مدت هاست که ادامه دارد و متناوباً شهرهای ایران را در بر می‌گیرد. اعتراضی که همانطور که روز شنبه در شوش شنیده شد، حالا به سرودی بدل شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در اصفهان به وضعیت بد معیشتی مردم ایران اذعان کرد. سفری که همزمان شد با ادامه تجمعات صنفی و اعتصاب بازاریان. از زمانی که دولت او طرح موسوم به جراحی اقتصادی را به اجرا گذاشته، قیمت کالاهای اساسی شاهد جهش تورمی بودند. تورمی بیشتر از 39% و کوچکتر شدن سفره‌های مردم. تا اندازه‌ای که برخی اقتصاددانان در ایران میزان نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود را رسیدن به مرحله انفجاری توصیف کردند. آقای رئیسی وعده داده بود ارتباط دلار با سفره مردم را قطع کند.
باید یک لحظه از وضعیت فقرا و محرومین غافل شد. یک لحظه، یک شب نباید غافل شد از اونها که اونها چه میخورن، سر سفرهشون چیه، کجا استراحت میکنن، مسکنشون چه وضعیتی داره.
اما تیغ جراحی ابراهیم رئیسی با حذف بخشی از سوبسیدها و آزادسازی قیمت برخی از کالاها باعث شده که در مدت چند هفته قیمت کالاهایی مانند فرآورده‌های لبنی بیش از 80% افزایش پیدا کند. هزینه مسکن و اجاره بها هم سیری صعودی را طی می‌کند. شرایطی که کمر قشر کم درآمد جامعه مانند بازنشستگان و معلمان را خم کرده. از طرف دیگر کسری بودجه باعث افزایش مالیات شده. هفته‌ای که گذشت تعداد زیادی از بازاریان برای اعتراض به سیاست جدید مالیات دست به اعتصاب زدند. و در این میان معلمان هم در شهرهای مختلف ایران با انتشار فراخوان، اعتصاب، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
از چندین سال به این ور فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند که چهره شاخص اونها در میان معلمان زندانی قدیمی اسماعیل عبدی هست. دیگر خواست‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان برای دانش آموزان و در عین حال پایان پولی سازی و کالایی سازی آموزش است. این چهار خواستی بود که در قطعنامه پایانی مطرح شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی 10 فعال سندیکای معلمان را بازداشت کردند.
این رو هم داشته باشیم که بخشی از این معلمان که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند و بیش از 45 روزه که در بازداشت به سر می‌برند، بعضی از اونها مثل رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان جعفری، اینها تحت فشارهای شدید بازجویان قرار دارند همراه با جعفر ابراهیمی برای انجام اعترافات اجباری.
همزمان گره کور مذاکرات احیای برجام هم دورنمای روشنی از اقتصاد ایران در سال 1401 نشان نمی‌دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
نان کارتی به تهران هم رسید. دولت میگوید هدف مدیریت مصرف نان و گندم است و هوشمند کردن یارانه نان سنتی، اما مردم نگرانند باز دولت چه نانی برایشان پخته است.
تلاش کردیم یک زیرساخت و سامانه جدیدی رو ایجاد بکنیم که امکان بده ما به شکل برخط نظارت بکنیم که اولا از نانوایی ها قاچاق آرد صورت نگیره، ثانیاً به ازای نانهایی که پخته میشه و به مردم تحویل داده میشه یارانه به نانوا تعلق بگیره، اما مردم بتونن نان رو با همون قیمت سابق خریداری بکنن.
در اقتصاد بیمار ایران دولت 13 میگوید دست به یک جراحی اقتصادی زده، حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی. اردیبهشت ماه یارانه آرد را حذف کرد و نان فانتزی تا 3 برابر گران شد. حتی کیک و بیسکویت هم از این گرانی در امان نبودند. حالا مانده نان سنتی. دولت در طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بنا دارد. یارانه نان را که قبلا به گندم تعلق می گرفت مستقیما به نانوایان پرداخت کند. با این شرایط نان به نرخ مصوب سال 1400 به مردم می رسد و ما با تفاوت نرخ آرد آزاد با یارانه 4200 تومانی هم به نانوا. اما قیمت نان بعد از حذف آرد یارانه‌ای چه تغییری خواهد کرد؟ بنا به آمارهای سرانگشتی نان در کمتر از 2 دهه گذشته بیش از 43 برابر گران شده. سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال 160 کیلوگرم است، رقمی که نشان می‌دهد ایرانی‌ها 6 برابر آمار جهانی نان می‌خورند. البته صرف نظر از فرهنگ غذایی، این عدد در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است و دست مردمش به گوشت و مرغ و قوت بهتری نمی‌رسد، عجیب نیست.
مشتری حساب دفتری زیادن. 50 تومن 60 تومن میبرن از اول گوشت تا آخر گوشت، باز میان گرانه که گرفتن یک جا کارت میشن.
هر دولتی که آمد نان را به نرخ روز خود فروخت. در دولت محمود احمدی نژاد قانون هدفمندی یارانه ها نان مردم را آجر کرد. تصمیمات دولت بهار نان لواش را از 30 تومان به 160 تومان رساند و سال 92 به حسن روحانی تحویل داد. رشد بیش از 10 برابری قیمت نان ظرف 8 سال. دولت تدبیر و امید هم امید مردم را ناامید کرد و در 8 سال قیمت نان لواش را از 160 تومان به 650 تومان رساند. حالا نوبت دولت ابراهیم رئیسی است. او که میگوید حامی فقراست، اما تصمیماتش تا کنون خلاف این ادعا را نشان داده. دولتی که به بهانه مقابله با قاچاق گندم و جلوگیری از صادرات سرمایه مردم، حالا ممکن است حتی نان مردم را هم ببرد. نانی که آن هم آرام آرام در حال ناپدید شدن از سبد خانوار است.
ما تا پول که نون بگیریم نداره، یعنی دست به راه دزدی یا به راه دیگه نزنیم. خیلی حرفه، خدا ما رو داره نگه میداره.
رویا ملکی، رادیو فردا.
این کانتینرها زمانی محل انبار وسایل مستاجرانی بودند که دیگر توان پرداخت اجاره نداشتند.
خاطر مشکل مسکن، گرونی اجاره ها، خیلی از زوجای مخصوصا زوجای جوان، اینا قدرت در واقع اجاره کردن خونه رو ندارن، میان وسایلشون رو میذارن اینجا که بعضا خب اجاره خیلی کمی داره و میرن خونه پدر مادرشون یا خونه اقوامشون ساکن میشن.
اما با وضعیت اجاره مسکن در شهرهای مختلف به خصوص تهران، کم کم به محل سکونت مردم تبدیل می شوند. کانتینرهایی که به قول بعضی زمانی خانه رهبر جمهوری اسلامی بوده و گویا قرار است از خان عمومی آماده پذیرش کانتینر به عنوان خانه مسکونی شود. روزنامه فرهیختگان نوشته میانگین اجاره خانه در تهران به 9 میلیون و 517 هزار تومان رسیده. جواب دولت البته چندان امیدوار کننده نیست.
بعد از این جهش نرخ مسکن طبیعتا نرخ اجاره به هم شروع به افزایش پیدا کرد دیگه. این واقعیت تلخی است که 3-4 سال پیش از این اتفاق افتاده، قبلا هم در ادوار دیگری اتفاق افتاده بود. خب این افزایش همزمان شد با شروع بحران کرونا. به واسطه شروع بحران کرونا، ستاد کرونا مصوباتی داشت که آقا مثلا تخلیه ملک ممنوع شد، میزان حجم افزایش اجاره بها محدود شد، سقفی براش داشت، یعنی دولت موفق شد که به شیوه دستوری یه مقدار این اجاره بها رو کنترل کنه. قیمت مسکن نتونسته رو کنترل بکنه ولی اجاره بها رو کنترل کرد. الان که ما بحران کرونا رو برتر، الحمدلله هم مردم تونستن با همراهی هم دیگه این بحران رو برش فائق بیان، طبیعتا اون فنر فشرده شده یه تو اجاره بها حالا میخواد خودش رو رها بکنه. ما اثر این رو داریم امروز میبینیم.
سران سه قوه هم در نشست شورای عالی هماهنگی خواستند که دولت به مصوبه افزایش اجاره بهای دولت پیشین عمل کند. دولت حسن روحانی مصوبه ای صادر کرد که اجاره بها در تهران هر سال حداکثر 25% و در کلان شهرها 20% و در شهرهای کوچک حداکثر 15% افزایش یابد. مصوبه ای که مثل خیلی از مصوبه های دیگر هرگز اجرایی نشد و اجاره بها در 2 سال گذشته دست کم 2 برابر شده. کافیست بدانیم که نمایندگان مجلس حق مسکن دریافت می‌کنند و البته گفته می‌شود بیشترشان هم مالک خانه‌های اجاره‌ای هستند و بسیاری از مسئولان حکومتی هم ضمن سرمایه‌گذاری در بازار مسکن خود مالک خانه‌های استیجاری هستند. پس عجیب نیست که مسئولان کشور چندان اراده و تمایلی برای کاهش یا حتی کنترل اجاره مسکن نداشته باشند. در مقابل دولت طرح وام ودیعه مسکن را ارائه داده.
40,000 میلیارد تومان در واقع اختصاص داده بشه و در شهر تهران افزایش نرخ اجاره حد اکثر 25,400 نسبت به 1,401 خواهیم داشت.
25%
در شهرها، کلان شهرها 20% و در شهرهای دیگه کشور حدود 15%. در واقع بیشتر از این کسی حق افزایش اجاره رو نداره و بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفته حتما مورد بازرسی و تعزیرات واقع خواهد شد.
مستاجران در تهران و شهرهای بزرگ به تدریج به حاشیه شهرها و مناطق ارزانتر و در مواردی ناامن مهاجرت میکنن.
پلکانی داریم میریم پایین دیگه.
قبلا کجا بودی؟
من قبلا سمت همین آزادشهر رو یکم جلوتر بودم، اینجوری داریم میریم پایین تا برسیم انشالله به سر فردوسی دیگه.
در 10 سال گذشته اجاره خانه 14 برابر شده و سخنگوی دولت راه چاره را این گونه گفته.
اولین نکته اینه که واقعاً حقیقت آن است که باید صبر کرد.
احتمالاً مستاجران گرفتار هم مجبور می‌شوند برای صبر کردن به این قبیل جاها نقل مکان کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. تلاش بشه به این نقطه برسیم.
رشد اقتصادی 8% وعده و آرزوی رؤسای جمهوری ایران، از دولت محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی، از آغاز برنامه 4 توسعه در سال 84 تا برنامه 7، وعده‌ای که تاکنون محقق نشده.
توی سنوات اخیر هیچ وقت رشد 8% نداشتیم. این دیگه تقریبا مردم هم میدانند و به قول آقای دکتر قوامی در بهترین شرایط ما در 5% بودیم.
ابراهیم رئیسی در حالی از رشد اقتصادی 4% خبر داده و هدف بعدی دولتش را 8% گذاشته است که طی 1 دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران تقریبا برابر با 0 بوده است.
رشد اقتصادی 8% چگونه امکان پذیره؟ این که بشه 3.5% از افزایش بهره‌وری و 4.5% با افزایش سرمایه گذاری کار رو دنبال کرد. این امکان پذیر هست.
رشد اقتصادی 8% یعنی تولید واقعی کشور 8% رشد کند. آیا رویای ابراهیم رئیسی در این شرایط جمهوری اسلامی دستیافتنی است؟
تحقق چنین رشدی نیازمند حجم عظیمی سرمایه گذاری است که باید در سالهای قبل انجام میشد که متاسفانه رشد آن تو سالهای گذشته منفی بود. آیا محول کردن رشد نرخ رشد بالا به بهبود بهره وری بدون ورود فناوری های روز دنیا و به روز شدن ساختار تولید اصلا قابل دستیابیه؟
آخرین گزارش امنیت سرمایه گذاری که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران از 10 کمی بیش از 6 بوده است. عددی که نشان می‌دهد ایران برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی چندان مناسب و جذاب نیست. شاخص امنیت اقتصادی در ایران پایین و ریسک بالاست. بنابر اطلاعات اتاق بازرگانی تهران در 10 سال منتهی به سال 1399 روند عمومی سرمایه گذاری در ایران نزولی بوده و سال 99 حتی منفی شده. به عبارتی فرار سرمایه بیش از سرمایه گذاری. بنابر پیشبینی ها در صورتی که ایران هر سال رشد 10% در سرمایه گذاری را تجربه کند، سال 1406 سرمایه گذاری واقعی تازه به رقمی باز خواهد گشت که در سال 1390 بوده. 5 سال تلاش مستمر برای رسیدن به شرایط بیش از 1 دهه قبل. رشد اقتصادی همچنین نیازمند اقتصاد باثبات است و نه اقتصادی که زیر رکود تورمی کمر خم کرده. به تازگی 61 اقتصاددان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی هشدار دادند که تورم در آستانه سه رقمی شدن است. همین اردیبهشت ماه هم آمارهای رسمی داخلی نرخ تورم را بالای 38% نشان داد. تورمی که در 4 دهه گذشته به جان اقتصاد و البته مردم ایران افتاده است.
اگر خونده باشی هویدا یه خودکار بیکو 13 سال روی قیمت نگه داشت.
بیچاره از وقتی بود تا وقتی رفت اصلا کبریت فقط 2000 بود.
رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. در ایران اما نفت تنها تکیه‌گاه رشد اقتصادی است. تکیه‌گاهی که این سالها در هزار توی تحریم‌ها جا مانده. ایران زیر تحریم‌های گسترده است. در 30 سال گذشته همواره دارای کسری بودجه بوده. اقتصادش دستوری کنترل می‌شود و تورم هر روز گروه بیشتری را به زیر خط فقر می‌کشد. سوء مدیریت اقتصادی هم که بیداد می‌کند. در چنین شرایطی آیا اعلام رشد شاخص‌ها به تنهایی نشانه بهبود اوضاع اقتصادی است؟ این را باید در سفره مردم دید. رویا ملکی، رادیو فردا.
لحظه ورود محمود احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و درگیری‌هایی که پیش آمد نشان داد که این انتخابات تفاوت زیادی با چندین دوره پیشین دارد. 592 داوطلب ثبت نام کردند که بعضی از آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی در همان روز ثبت نام رد صلاحیت شده محسوب می شدند. مثل زنان که شرایط شرکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی مبهم است و یا کسانی که هر دوره روبروی دوربین ها نمایش می دهند و به نوعی سلبریتی انتخابات تبدیل شدند. اما شورای نگهبان عزم دیگری داشت.
رد صلاحیت ها گاهی مستند به عدم احراز شرایطه، گاهی هم مستند است به این که ما احراز میکنیم شخص فاقد شرطه. لذا این هم یه بحثی است که ما در شورای نگهبان داریم، انشاءالله با کمال دقت و بیطرفی کامل.
بعد از اعلام فهرست نامزدها گویا خود صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان هم غافلگیر شد. آقای احمدی نژاد مثل دوره قبل رد صلاحیت شد. به جز آقای احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت، عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما، علی مطهری نامزد 3 دوره مجلس، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های جنجالی اصلاح طلبان، مسعود پزشکیان نایب رئیس پیشین مجلس و محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت شدند. کسی که رد صلاحیت پدرش در دوره قبلی انتخابات خبرساز شده بود. این بار اما رد گسترده صلاحیت ها توسط شورای نگهبان جنجال آفرین شد. به ویژه رد صلاحیت علی لاریجانی که از چهره‌های شناخته شده نظام بود. آقای لاریجانی از شورای نگهبان درخواست کرد دلیل رد صلاحیتش را عنوان کند. شورای نگهبان در نامه‌ای محرمانه 7 دلیل رد صلاحیت را به آقای لاریجانی اعلام کرد. رسانه‌ها سفرهای خانواده و نزدیکانش به خارج از کشور و اقامت پسرش در آمریکا را علت رد صلاحیت عنوان کردند. موضوعی که آقای لاریجانی آن را کذب محض خواند و گفت به دلیل حمایتش از برجام رد صلاحیت شده. صادق لاریجانی که عضو شورای نگهبان بود هم اعتراض کرد و حتی اعتبارنامه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را امضا نکرد و بعد هم از عضویت شورای نگهبان استعفا کرد. رد گسترده صلاحیت ها اصولگرایان و اصلاح طلبان را در اعتراض به وضع موجود متحد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم به اعتراض ها واکنش نشان داد. واکنشی که در حد یک سخنرانی ساده باقی ماند.
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد. ظلم شد.
اما از همان ابتدا بعضی انتخابات را مهندسی شده تر از همیشه می دانستند و حتی پیش از رأی‌گیری نامزد پیروز را معرفی کردند. بعضی از اتفاقات ظن مهندسی گسترده انتخابات را بیشتر کرد. یک روز قبل از اعلام رسمی فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نام تمام نامزدها را منتشر کرد، موضوعی که خود جنجال دیگری برپا کرد. در طول مبارزهای انتخاباتی هم علیرضا زاکانی نامزد پرهیاهو به نفع آقای رئیسی کنار رفت و اتفاقا بعد از انتخابات شورای شهر تهران او را در یک ماجرای جنجالی به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرایان هم کنار کشید. تنها نامزد اصلاح طلبان محسن مهرعلیزاده چندان سنبه پرزوری نداشت و او هم کنار کشید. ابراهیم رئیسی در کم رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری با پایین‌ترین میزان مشارکت به عنوان برنده معرفی شد. انتخاباتی که رهبر جمهوری اسلامی مشارکت پایین مردم را به گردن همه‌گیری کرونا انداخت. اما بسیاری از کارشناسان آن را مرگ صندوق رأی در نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. موضوعی که روز ثبت نام مصطفی تاج‌زاده داوطلب از پیشرفت شده اصلاح طلبان کنار تریبون یادآور شد.
مانند اکثریت شما مخالف راهی هستم که حاکمیت در حال پیمودن است.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در روزهایی که مردم ایران با انواع مشکلات معیشتی و زیستی دست و پنجه نرم می‌کنند و تجمعات اعتراضی به تناوب در جای جای این کشور برگزار می‌شود، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کارزاری برای مقابله با پخش یک سریال عروسکی راه انداخته است. شهرک کلیله و دمنه تازه ترین کار مرزی برومند است که پخشش مدتی است در یکی از سرویس‌های نمایش آنلاین آغاز شده. شخصیت‌های این مجموعه حیوانات عروسکی هستند که از جنگل و دشت و کوه رانده شدند، دیگر جایی برای زندگی نداشتند و سر از یک شهر به نام کلیله و دمنه درآوردند. خانم برومند در این مجموعه انواع و اقسام چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روز را در قالب داستانی با محوریت عروسک‌ها به تصویر کشیده است. حالا اما خبرگزاری فارس با ادعای ناسالم بودن محتوای این سریال، کارزاری راه انداخته تا ضمن برخورد با صادرکنندگان مجوز در پخش شهرک کلیله و دمنه نیز اصلاح و بازنگری صورت گیرد. این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که این مجموعه دارای محتوای آموزشی در رابطه با روابط غیر اسلامی برای کودکان است. آن هم در حالی که مرزی برومند میگوید اصلا مخاطبان این سریال کودکان نیستند.
صراحتاً اعلام کردم که این سریال من برای بچه‌ها نساختم و مخاطب هدف هم بزرگتران خانواده است.
مرزی برومند هم از جمله کارگردانانی است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوچ کرده و برای سریال سازی به سمت پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی رفته است. با وجود نظارت ها و قوانین دست و پاگیر، اوضاع در پلتفرم ها به لحاظ سانسور از تلویزیون رسمی ایران کمی بهتر است و دست سازندگان کمی بازتر. چند سالی است که با رونق گرفتن سرویس‌های نمایشی اینترنتی، مجادله‌ای بین وزارت ارشاد و صدا و سیما در گرفته تا بررسی محتوا و صدور مجوز به کدام نهاد واگذار شود. مدتی است که تلویزیون توانسته در این جنگ قدرت پیروز شود و این حوزه را در اختیار خود درآورد. اما با این وجود، باز هم رئیس فعلی صدا و سیما به تندی درباره شبکه نمایش خانگی سخن میگوید.
شما هیچ کدوم از شما به هیچ وجه همراه با خانواده محترمتون حاضر به نشستن پای یکی از قسمت‌های یکی از سریاله که همین الان داره پخش میشه تو شبکه نمایش خانگی هیچ کدومتون نخواهید بود.
شاید بشود گفت مدت هاست که تلویزیون عرصه رقابت را در جذب مخاطب به رقیب داخلیش یعنی شبکه خانگی آنلاین باخته است. آن هم در رقابتی نابرابر که رقیب فعلا شکست خورده مسئول صدور مجوز برای رقیب دیگر است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بهاری به تو سبز میدون.
نخستین روز از آخرین هفته آخرین ماه بهار، نخستین سالگرد اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، به جای شروع کسب و کار و رونق اقتصادی، ایران شاهد تداوم اعتصاب بود و کرکره هایی که بسته ماند.
8 خرداد 1401 مردم بازاریا ریختن تو خیابون.
افزایش نرخ مالیات بخش خصوصی از هفته گذشته واکنش بازاریان و کسبه را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشت. صبح شنبه سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای مدعی شد که این سازمان به کسبه اعتماد دارد و از همین رو به ادارات مالیات سراسر کشور دستور داده شد تا در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و تعیین میزان مالیات اصل را بر صحت ادعای کسبه بگذارند. هرچند این اطلاعیه می توانست نشان از نوعی عقب نشینی یا امتیازدهی از سوی سازمان مالیاتی باشد، اصل تعیین مالیات بر دخل و خرج و افزایش نرخ آن تغییری نکرد.
قانون مالیات از حساب‌های شخصی مردم که هنوز حساب شخصی با حساب اقتصادیش تفکیک نشده اشتباه بزرگی آرزوست. فعال اقتصادی من وام گرفته بدهیش رو بده، پولش اومده در حسابش، یه بار داره یه ازش گرفتی بخواد خارج شه یه بار.
اطلاعیه تازه سازمان مالیاتی کارگر نشد و دکانها حتی در سنتی ترین زوایای بازار یزد بسته ماند و دامنه اعتصابات به شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان هم کشیده شد.
اینجا شهرک صنعتی محمود آباد حدود 2000 واحد تولیدی از کارخانه انبار و کارگاه تولید سنگ ساختمانی تعطیل کردن.
بازاریان در اصفهان،
خیابان علی عصر خانکاس و تاج،
نوراباد ممسنی،
نوراباد ممسنی،
هندیجان و عراق دکانها را بسته نگاه داشتند و با سر دادن شعار به خیابانها آمدند. در تهران اعتراض بازاریان و کسبه با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه مواجه شد. گفته می شود تلاش پلیس برای ممانعت از شکلگیری تجمعات خیابانی واکنش بازاریان را در پی داشته و برخورد خشن نیروهای امنیتی فضا را به تنش کشانده. گزارش هایی از شلیک گلوله های ساچمه‌ای و رنگی به کسبه معترض منتشر شده و تصاویری از واکنش کسبه به رفتار نیروی انتظامی. نتیجه سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی و دولتش ثبت رکوردهای بی‌سابقه در قیمت دلار و سکه طلا بود و فشار اقتصادی و معیشتی که هر روز در گوشه‌ای اعتراضی خیابانی را رقم زد.
هم مجلس هم دولت دروغ میگن به ملت.
روز شنبه همزمان با اعتصاب و اعتراض بازاریان، شهرهای ایران بار دیگر شاهد اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی هم بود. بازنشستگان معترض در اهواز سفره‌های خالی را بر سر دست چرخاندند و از یک ساختمان دولتی به ساختمان دیگر، از فرمانداری به استانداری و از استانداری به تأمین اجتماعی رفتند، بلکه فریادشان شنیده شود. بازنشستگان در آبادان از گرانی و تورم گفتند و در شوشتر به ابراهیم رئیسی شعارهایش را یادآور شدند. در کرمان تأکید کردند که تا حصول نتیجه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
تا حصول نتیجه
کودا. اعتراض به افزایش ناکافی حقوق بازنشستگان مدت هاست که ادامه دارد و متناوباً شهرهای ایران را در بر می‌گیرد. اعتراضی که همانطور که روز شنبه در شوش شنیده شد، حالا به سرودی بدل شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در اصفهان به وضعیت بد معیشتی مردم ایران اذعان کرد. سفری که همزمان شد با ادامه تجمعات صنفی و اعتصاب بازاریان. از زمانی که دولت او طرح موسوم به جراحی اقتصادی را به اجرا گذاشته، قیمت کالاهای اساسی شاهد جهش تورمی بودند. تورمی بیشتر از 39% و کوچکتر شدن سفره‌های مردم. تا اندازه‌ای که برخی اقتصاددانان در ایران میزان نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود را رسیدن به مرحله انفجاری توصیف کردند. آقای رئیسی وعده داده بود ارتباط دلار با سفره مردم را قطع کند.
باید یک لحظه از وضعیت فقرا و محرومین غافل شد. یک لحظه، یک شب نباید غافل شد از اونها که اونها چه میخورن، سر سفرهشون چیه، کجا استراحت میکنن، مسکنشون چه وضعیتی داره.
اما تیغ جراحی ابراهیم رئیسی با حذف بخشی از سوبسیدها و آزادسازی قیمت برخی از کالاها باعث شده که در مدت چند هفته قیمت کالاهایی مانند فرآورده‌های لبنی بیش از 80% افزایش پیدا کنند. هزینه مسکن و اجاره بها هم سیری سعودی را طی می‌کند. شرایطی که کمر قشر کم درآمد جامعه مانند بازنشستگان و معلمان را خم کرده. از طرف دیگر کسری بودجه باعث افزایش مالیات شده. هفته‌ای که گذشت تعداد زیادی از بازاریان برای اعتراض به سیاست جدید مالیات دست به اعتصاب زدند. و در این میان معلمان هم در شهرهای مختلف ایران با انتشار فراخوان، اعتصاب، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
از چندین سال به این ور فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند که چهره شاخص اونها در میان معلمان زندانی قدیمی اسماعیل عبدی هست. دیگر خواست‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان برای دانش آموزان و در این حال پایان پولی سازی و کالایی سازی آموزش است. این چهار خواستی بود که در قطعنامه پایانی مطرح شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی 10 فعال سندیکای معلمان را بازداشت کردند.
این رو هم داشته باشیم که بخشی از این معلمان که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند و بیش از 45 روزه که در بازداشت به سر میبرند، بعضی از اونها مثل رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان جعفری، اینها تحت فشارهای شدید بازجویان قرار دارند همراه با جعفر ابراهیمی برای انجام اعترافات اجباری.
همزمان گره کور مذاکرات احیای برجام هم دورنمای روشنی از اقتصاد ایران در سال 1401 نشان نمی‌دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
نان کارتی به تهران هم رسید. دولت میگوید هدف مدیریت مصرف نان و گندم است و هوشمند کردن یارانه نان سنتی، اما مردم نگرانند باز دولت چه نانی برایشان پخته است.
تلاش کردیم یک زیرساخت و سامانه جدیدی رو ایجاد بکنیم که امکان بده ما به شکل برخط نظارت بکنیم که اولا از نانوایی ها قاچاق آرد صورت نگیره، ثانیاً به ازای نانهایی که پخته میشه و به مردم تحویل داده میشه یارانه به نانوا تعلق بگیره، اما مردم بتونن نان رو با همون قیمت سابق خریداری بکنن.
در اقتصاد بیمار ایران دولت 13 میگوید دست به یک جراحی اقتصادی زده، حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی. اردیبهشت ماه یارانه آرد را حذف کرد و نان فانتزی تا 3 برابر گران شد. حتی کیک و بیسکویت هم از این گرانی در امان نبودند. حالا مانده نان سنتی. دولت در طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بنا دارد یارانه نان را که قبلا به گندم تعلق می‌گرفت مستقیما به نانوایان پرداخت کند. با این شرایط نان به نرخ مصوب سال 1400 به مردم میرسد و ما با تفاوت نرخ آرد آزاد با یارانه 4200 تومانی هم به نانوا. اما قیمت نان بعد از حذف آرد یارانه‌ای چه تغییری خواهد کرد؟ بنا به آمارهای سرانگشتی نان در کمتر از 2 دهه گذشته بیش از 43 برابر گران شده. سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال 160 کیلوگرم است، رقمی که نشان می‌دهد ایرانی‌ها 6 برابر آمار جهانی نان می‌خورند. البته صرف نظر از فرهنگ غذایی، این عدد در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است و دست مردمش به گوشت و مرغ و قوت بهتری نمی‌رسد، عجیب نیست.
سه تا اون
دیگه؟ دست شما
مشتری حساب دفتری زیادن. 50 تومن 60 تومن نون میبرن. از اول برش تا آخر برش باز میان جارانه که گرفتن یک جا کارت میشن.
هر دولتی که آمد نان را به نرخ روز خود فروخت. در دولت محمود احمدی نژاد قانون هدفمندی یارانه ها نان مردم را آجر کرد. تصمیمات دولت بهار نان لواش را از 30 تومان به 160 تومان رساند و سال 92 به حسن روحانی تحویل داد. رشد بیش از 10 برابری قیمت نان ظرف 8 سال. دولت تدبیر و امید هم امید مردم را ناامید کرد و در 8 سال قیمت نان لواش را از 160 تومان به 650 تومان رساند. حالا نوبت دولت ابراهیم رئیسی است. او که میگوید حامی فقراست، اما تصمیماتش تا کنون خلاف این ادعا را نشان داده. دولتی که به بهانه مقابله با قاچاق گندم و جلوگیری از صادرات سرمایه مردم، حالا ممکن است حتی نان مردم را هم ببرد. نانی که آن هم آرام آرام در حال ناپدید شدن از سبد خانوار است.
ما تا پول که نون بگیریم نداره، یعنی دست به راه دزدی یا به راه دیگه نزنیم. خیلی حرفه، خدا ما رو داره نگه می‌داره.
رویا ملکی، رادیو فردا.
این کانتینرها زمانی محل انبار وسایل مستاجرانی بودند که دیگر توان پرداخت اجاره نداشتند.
خاطر مشکل مسکن، گرونی اجاره ها، خیلی از زوجای مخصوصا زوجای جوان، اینا قدرت در واقع اجاره کردن خونه رو ندارن، میان وسایلشون رو میذارن اینجا که بعضن خب اجاره خیلی کمی داره و میرن خونه پدر مادرشون یا خونه عوامشون ساکن میشن.
اما با وضعیت اجاره مسکن در شهرهای مختلف به خصوص تهران کم کم به محل سکونت مردم تبدیل می شوند. کانتینرهایی که به قول بعضی زمانی خانه رهبر جمهوری اسلامی بوده و گویا قرار است از خان عمومی آماده پذیرش کانتینر به عنوان خانه مسکونی شود. روزنامه فرهیختگان نوشته میانگین اجاره خانه در تهران به 9 میلیون و 517 هزار تومان رسیده. جواب دولت البته چندان امیدوار کننده نیست.
بعد از این جهش نرخ مسکن طبیعتا نرخ اجاره به هم شروع به افزایش پیدا کرد دیگه. این واقعیت تلخی است که 3-4 سال پیش از این اتفاق افتاده، قبلا هم در ادوار دیگری اتفاق افتاده بود. خب این افزایش همزمان شد با شروع بحران کرونا. به واسطه شروع بحران کرونا ستاد کرونا مصوباتی داشت که آقا مثلا تخلیه ملک ممنوع شد، میزان حجم افزایش اجاره بها محدود شد، سقفی براش داشت، یعنی دولت موفق شد که به شیوه دستوری یه مقدار این اجاره بها رو کنترل کنه. قیمت مسکن نتونسته رو کنترل بکنه ولی اجاره بها رو کنترل کرد. الان که ما بحران کرونا رو برتر الحمدلله مردم تونستن با همراهی همدیگه این بحران رو برش فائق بیان، طبیعتا اون فنر فشرده شده یه تو اجاره بها حالا میخواد خودش رو رها بکنه. ما اثر این رو داریم امروز میبینیم.
سران سه قوه هم در نشست شورای عالی هماهنگی خواستند که دولت به مصوبه افزایش اجاره بهای دولت پیشین عمل کند. دولت حسن روحانی مصوبه‌ای صادر کرد که اجاره بها در تهران هر سال حداکثر 25% و در کلان شهرها 20% و در شهرهای کوچک حداکثر 15% افزایش یابد. مصوبه‌ای که مثل خیلی از مصوبه‌های دیگر هرگز اجرایی نشد و اجاره بها در 2 سال گذشته دست کم 2 برابر شده. کافی است بدانیم که نمایندگان مجلس حق مسکن دریافت می‌کنند و البته گفته می‌شود بیشترشان هم مالک خانه‌های اجاره‌ای هستند و بسیاری از مسئولان حکومتی هم ضمن سرمایه‌گذاری در بازار مسکن خود مالک خانه‌های استیجاری هستند. پس عجیب نیست که مسئولان کشور چندان اراده و تمایلی برای کاهش یا حتی کنترل اجاره مسکن نداشته باشند. در مقابل دولت طرح وام ودیعه مسکن را ارائه داده.
40,000 میلیارد تومان در واقع اختصاص داده بشه و در شهر تهران افزایش نرخ اجاره حد اکثر 25,400 نسبت به 1,401 خواهیم داشت.
25%
در شهرها، کلان شهرها 20% و در شهرهای دیگه کشور حدود 15%. در واقع بیشتر از این کسی حق افزایش اجاره نداره و بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفته حتما مورد بازرسی و تعزیرات واقع خواهد شد.
مستاجران در تهران و شهرهای بزرگ به تدریج به حاشیه شهرها و مناطق ارزانتر و در مواردی ناامن مهاجرت میکنند.
پلکانی داریم میریم پایین دیگه.
قبلا کجا بودی؟
من قبلا سمت همین آزادشهر رو یکم جلوتر بودم، اینجوری داریم میریم پایین تا برسیم ان شاء الله به سر فردوس دیگه.
در 10 سال گذشته اجاره خانه 14 برابر شده و سخنگوی دولت راه چاره را این گونه گفته.
اولین نکته اینه که واقعا حقیقت آن است که باید صبر کرد.
احتمالا مستاجران گرفتار هم مجبور می شوند برای صبر کردن به این قبیل جاها نقل مکان کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. تلاش بشه به این نقطه برسیم.
رشد اقتصادی 8% وعده و آرزوی رؤسای جمهوری ایران، از دولت محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی، از آغاز برنامه 4 توسعه در سال 84 تا برنامه 7، وعده‌ای که تاکنون محقق نشده.
توی سنوات اخیر هیچ وقت رشد 8% نداشتیم. این دیگه تقریبا مردم هم میدانن و به قول آقای دکتر قوامی در بهترین شرایط ما در 5% بودیم.
ابراهیم رئیسی در حالی از رشد اقتصادی 4% خبر داده و هدف بعدی دولتش را 8% گذاشته است که طی 1 دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران تقریبا برابر با 0 بوده است.
رشد اقتصادی 8% چگونه امکان پذیره؟ این که بشه 3.5% از افزایش بهره‌وری و 4.5% با افزایش سرمایه گذاری کار رو دنبال کرد. این امکان پذیر هست.
رشد اقتصادی 8% یعنی تولید واقعی کشور 8% رشد کند. آیا رویای ابراهیم رئیسی در این شرایط جمهوری اسلامی دستیافتنی است؟
تحقق چنین رشدی نیازمند حجم عظیمی سرمایه گذاری است که باید در سالهای قبل انجام میشد که متاسفانه رشد آن تو سالهای گذشته منفی بود. آیا محول کردن رشد نرخ رشد بالا به بهبود بهره‌وری بدون ورود فناوری‌های روز دنیا و به روز شدن ساختار تولید اصلا قابل دستیابیه؟
آخرین گزارش امنیت سرمایه گذاری که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران از 10 کمی بیش از 6 بوده است. عددی که نشان می‌دهد ایران برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی چندان مناسب و جذاب نیست. شاخص امنیت اقتصادی در ایران پایین و ریسک بالاست. بنابر اطلاعات اتاق بازرگانی تهران در 10 سال منتهی به سال 1399 روند عمومی سرمایه‌گذاری در ایران نزولی بوده و سال 99 حتی منفی شده. به عبارتی فرار سرمایه بیش از سرمایه‌گذاری. بنا به پیش‌بینی‌ها در صورتی که ایران هر سال رشد 10% در سرمایه‌گذاری را تجربه کند، سال 1406 سرمایه‌گذاری واقعی تازه به رقمی باز خواهد گشت که در سال 1390 بوده. 5 سال تلاش مستمر برای رسیدن به شرایط بیش از 1 دهه قبل. رشد اقتصادی همچنین نیازمند اقتصاد باثبات است و نه اقتصادی که زیر رکود تورمی کمر خم کرده. به تازگی 61 اقتصاددان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی هشدار دادند که تورم در آستانه سه رقمی شدن است. همین اردیبهشت ماه هم آمارهای رسمی داخلی نرخ تورم را بالای 38% نشان داد. تورمی که در 4 دهه گذشته به جان اقتصاد و البته مردم ایران افتاده است.
اگر خونده باشی هویدا یه خودکار بیکو 13 سال روی قیمت نگه داشت.
بیچاره از وقتی بود تا وقتی رفت اصلا کبریت فقط 2000 بود.
رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. در ایران اما نفت تنها تکیه‌گاه رشد اقتصادی است. تکیه‌گاهی که این سالها در هزار توی تحریم‌ها جا مانده. ایران زیر تحریم‌های گسترده است. در 30 سال گذشته همواره دارای کسری بودجه بوده. اقتصادش دستوری کنترل می‌شود و تورم هر روز گروه بیشتری را به زیر خط فقر می‌کشد. سوء مدیریت اقتصادی هم که بیداد می‌کند. در چنین شرایطی آیا اعلام رشد شاخصها به تنهایی نشانه بهبود اوضاع اقتصادی است؟ این را باید در سفره مردم دید. رویا ملکی، رادیو فردا.
لحظه ورود محمود احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و درگیری‌هایی که پیش آمد نشان داد که این انتخابات تفاوت زیادی با چندین دوره پیشین دارد. 592 داوطلب ثبت نام کردند که بعضی از آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی در همان روز ثبت نام رد صلاحیت شده محسوب می شدند، مثل زنان که شرایط شرکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی مبهم است و یا کسانی که هر دوره روبروی دوربین ها نمایش می دهند و به نوعی سلبریتی انتخابات تبدیل شدند. اما شورای نگهبان عزم دیگری داشت.
رد صلاحیت ها گاهی مستند به عدم احراز شرایط، گاهی هم مستند است به این که ما احراز میکنیم شخص فاقد شرطه. لذا این هم یه بحثی است که ما در شورای نگهبان داریم، انشاءالله با کمال دقت و بی‌طرفی کامل.
بعد از اعلام فهرست نامزدها گویا خود صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان هم غافلگیر شد. آقای احمدی نژاد مثل دوره قبل رد صلاحیت شد. به جز آقای احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت، عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما، علی مطهری نامزد سه دوره مجلس، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های جنجالی اصلاح طلبان، مسعود پزشکیان نایب رئیس پیشین مجلس و محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت شدند. کسی که رد صلاحیت پدرش در دوره قبلی انتخابات خبرساز شده بود. این بار اما رد گسترده صلاحیت ها توسط شورای نگهبان جنجال آفرین شد. به ویژه رد صلاحیت علی لاریجانی که از چهره‌های شناخته شده نظام بود. آقای لاریجانی از شورای نگهبان درخواست کرد دلیل رد صلاحیتش را عنوان کنند. شورای نگهبان در نامه محرمانه 7 دلیل رد صلاحیت را به آقای لاریجانی اعلام کرد. رسانه‌ها سفرهای خانواده و نزدیکانش به خارج از کشور و اقامت پسرش در آمریکا را علت رد صلاحیت عنوان کردند. موضوعی که آقای لاریجانی آن را کذب محض خواند و گفت به دلیل حمایتش از برجام رد صلاحیت شده. صادق لاریجانی که عضو شورای نگهبان بود هم اعتراض کرد و حتی اعتبارنامه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را امضا نکرد و بعد هم از عضویت شورای نگهبان استعفا کرد. رد گسترده صلاحیت ها اصولگرایان و اصلاح طلبان را در اعتراض به وضع موجود متحد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم به اعتراض ها واکنش نشان داد. واکنشی که در حد یک سخنرانی ساده باقی ماند.
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد. ظلم شد.
اما از همان ابتدا بعضی انتخابات را مهندسی شده تر از همیشه می دانستند و حتی پیش از رأی‌گیری نامزد پیروز را معرفی کردند. بعضی از اتفاقات ظن مهندسی گسترده انتخابات را بیشتر کرد. یک روز قبل از اعلام رسمی فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نام تمام نامزدها را منتشر کرد موضوعی که خود جنجال دیگری برپا کرد. در طول مبارزه‌های انتخاباتی هم علیرضا زاکانی نامزد پرهیاهو به نفع آقای رئیسی کنار رفت و اتفاقاً بعد از انتخابات شورای شهر تهران او را در یک ماجرای جنجالی به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرایان هم کنار کشید. تنها نامزد اصلاح طلبان محسن مهرعلیزاده چندان سنبه پرزوری نداشت و او هم کنار کشید. ابراهیم رئیسی در کم رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری با پایین‌ترین میزان مشارکت به عنوان برنده معرفی شد. انتخاباتی که رهبر جمهوری اسلامی مشارکت پایین مردم را به گردن همه‌گیری کرونا انداخت. اما بسیاری از کارشناسان آن را مرگ صندوق رأی در نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. موضوعی که روز ثبت نام مصطفی تاج‌زاده داوطلب از پیشرفت شده اصلاح طلبان کنار تریبون یادآور شد.
مانند اکثریت شما مخالف راهی هستم که حاکمیت در حال پیمودن است.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در روزهایی که مردم ایران با انواع مشکلات معیشتی و زیستی دست و پنجه نرم می‌کنند و تجمعات اعتراضی به تناوب در جای جای این کشور برگزار می‌شود، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کارزاری برای مقابله با پخش یک سریال عروسکی راه انداخته است. شهرک کلیله و دمنه تازه ترین کار مرزی برومند است که پخشش مدتی است در یکی از سرویس‌های نمایش آنلاین آغاز شده. شخصیت‌های این مجموعه حیوانات عروسکی هستند که از جنگل و دشت و کوه رانده شدند، دیگر جایی برای زندگی نداشتند و سر از یک شهر به نام کلیله و دمنه درآوردند. خانم برومند در این مجموعه انواع و اقسام چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روز را در قالب داستانی با محوریت عروسک‌ها به تصویر کشیده است. حالا اما خبرگزاری فارس با ادعای ناسالم بودن محتوای این سریال، کارزاری راه انداخته تا ضمن برخورد با صادرکنندگان مجوز در پخش شهرک کلیله و دمنه نیز اصلاح و بازنگری صورت گیرد. این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که این مجموعه دارای محتوای آموزشی در رابطه با روابط غیر اسلامی برای کودکان است. آن هم در حالی که مرزی برومند میگوید اصلاً مخاطبان این سریال کودکان نیستند.
صراحتاً اعلام کردم که این سریال من برای بچه‌ها نساختم و مخاطب هدف هم بزرگتران خانواده است.
مرزی برومند هم از جمله کارگردانان است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوچ کرده و برای سریال سازی به سمت پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی رفته است. با وجود نظارت‌ها و قوانین دست و پاگیر، اوضاع در پلتفرم‌ها به لحاظ سانسور از تلویزیون رسمی ایران کمی بهتر است و دست سازندگان کمی بازتر. چند سالی است که با رونق گرفتن سرویس‌های نمایشی اینترنتی، مجادله‌ای بین وزارت ارشاد و صدا و سیما در گرفته تا بررسی محتوا و صدور مجوز به کدام نهاد واگذار شود. مدتی است که تلویزیون توانسته در این جنگ قدرت پیروز شود و این حوزه را در اختیار خود درآورد. اما با این وجود، باز هم رئیس فعلی صدا و سیما به تندی درباره شبکه نمایش خانگی سخن میگوید.
شما هیچ کدوم از شما به هیچ وجه همراه با خانواده محترمتون حاضر به نشستن پای یکی از قسمت‌های یکی از سریالی که همین الان داره پخش میشه تو شبکه نمایش خانگی هیچ کدومتون نخواهید بود.
شاید بشود گفت مدت هاست که تلویزیون عرصه رقابت را در جذب مخاطب به رقیب داخلیش یعنی شبکه خانگی آنلاین باخته است. آن هم در رقابتی نابرابر که رقیب فعلا شکست خورده مسئول صدور مجوز برای رقیب دیگر است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
هشت صبح.